بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق به يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. بحثی از عصمت انبیاء اولیاء علیه السلام گذشته از یه بحث کلامی مبسوط است، آیات مناسب خود را دارد، نظیر آیه تطهیر و مانند آن. و طرح مسئله عصمت هم در اثر سؤالی است که بعد از آیون کردن نگرنه زیر بحث اسماء الحسنا جای مسئله عصمت نیست، اما اجمالا بقیه بحث عصمت این بزرگواران اشاره میشه. بعد از این بحث میگذاریم. عصمت فرشتگان با تکوین همراه است، یعنی اونها تشریع ندارن، تکلیف به این معنا که بهشت و جهنم و کتاب و حساب و صراط و اینا باشه برای اونها نیست، که اونم داره انبیایی باشن برای اونها شریعتی باشد، این طور نیست. و اونها اصلا اهل سهو و نسیان هم نیستن، چون که از خطبه وجود مبارک است امیر سلام الله علیه هم قبلا خونده شد، یعنی خطبه اول نهج البلاغه است، که اصلا اینا اهل خواب نیستن، اهل سهم نیستن و مانند آن. ولی عصمت انبیاء اولیاء ائمه علیهم السلام با تشریع و تکلیف همراه است، اولا با امکان معصیت همراه است، برای اینکه دارای قوای شهوی و غضبی اند، ثانیا از این دو جهت با عصمت فرشتگان فرق دارد. و اگر اینها معصوم باشند، فرشته هم معصوم باشد، عصمت اینها کاملتر از عصمت اوناست، چون خود عصمت یه حقیقت وجودی مقوله به تشکیک هست. مثل این که عدالت دارای مراتب هست، عصمت هم دارای مراتب هست، و اینکه نبوت دارای مراتب هست، رسالت دارای مراتب هست، ولایت دارای مراتب هست، عصمت هر کدام از اینا هم برابر مرتبه اونها خواهد بود. اگر نبوت دارای مراتب هست که فضلنا بعض النبیین علی بعض، و اگر رسالت دارای مراتب هست که تلگر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ولایت اینها هم مراتبی دارد، عصمت اینها هم مراتبی دارد. اون که جزء انبیای اولوالعزم است، عصمت او بیشتر است. اون که در بین اولوالعزم خاتم اونهاست علیه السلام، عصمت او کامل در است. بنابراین این جهاتی که باعث رجحان عصمت انبیا و ائمه علیهم السلام بر عصمت ملائکه میشود این خواهد بود. اما به هیچ وجه عصمت با جبر همراه نیست. این طوریست که جبر درباره افراد عادی جایز نباشد، درباره معصومی جایز باشد. جبر یا نسبت به افراد عادی بد باشد، نسبت به اونا خوب باشد. جبر از سنخ امور نظری است. جبر نظیر دو تا سه تا، دو تا پنج تا محال است. یعنی همونطور که تفویض در عالم محال است، جبر در عالم محال است. نه اینکه جبر قوی است، چیز بدی است. در جریان علوم نظری نمیگن به اینکه دو تا پنج تا بد است، میگن دو تا پنج تا محال است. جبر هم از این سنخ است. جبر که مستحیل شد مثل تفویض، چه معصوم چه غیر معصوم، جبر اصلا راه ندارد. منتها آیه سوره مبارکه احزاب اراده تکوینی خدا را میرساند، لیکن اراده تکوینی خدا در باره مبادی علمی و عملی اینهاست، یعنی چیزی را که دیگران ممکن است اشتباه بکنند، ذات اقدس الهی ترجیح به ائمه و اولیا میفهماند که اینها در بخش علم مسئول از اشتباه هم. یک، به علم اینها را هم از مسئله حصول به حضور منتقل میکند. دو، که باطن اشیا را میبین. اینا در بخش های علمی. در بخش های عملی که به گرایش مربوط است، به گزارش مرتبط نیست، یعنی به فهم مرتبط نیست، به اون علاقه مرتبط است، اینجا را هم ذات اقدس الهی تعبیر میکند که در اینها رغبت ایجاد میکند، میل ایجاد میکند، علاقه ایجاد میکند نسبت به فضائل، بیمیلی و کراهت ایجاد میکند نسبت به رذایل، اما اختیار را سلب نمیکند. انسان در این حال که میتواند بعضی از کارها آلوده بزند، اما نسبت به اونها بیمیل است. غالب انسانهای متعارف نسبت به بعضی از گناهها معصومند، اصلا فکر این کار را نمی کنند، نظیر همون نکاح با محارم که در نوبت های قبل گفته شد. خب برای اینکه بیرغبت انسان با این کار، یا نسبت به بعضی از اون چه در مذابل پیدا می شود، انسان بیرغبت است، چون از زشتی او کاملا باخبر است و گرایش هم ندارد. حقیقت گناه برای معصوم علیه السلام به این صورت است. بنابراین اختیارشون محفوظ است برای اینکه مکلفن تا آخرین لحظه مکلفن. لئن اشرکت لهوتن عملک بمانند. تا آخرین لحظه مکلفن به احکام الهی و کاملا این احکام رو باید عمل بکنن. منتها معصومانه میفهمن، معصومانه هم عمل میکنن. به ذات رب الاستعلا هم از نظر علمی اینها را تکوینا یاری میکنند، هم از نظر عملی اینها را تکوینا یاری میکنند. یعنی در مسئله علم اینا هیچ مشکلی ندارن، واقع را علی ما و علیه میفهمن و مییابن و میبینن. از نظر گرایش هم هیچ مشکلی ندارن، یعنی از رذائل منزجرن، نسبت به فضائل علاقمندن. بله، اما تا به اینجا رسیدن کارشون دشوار است. یک، اما در اون مرحله نهایی برای اونها خیلی فرق میکنند. مثلا ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر هیچ کسی تو را یاری نکرد، تو موظفی که تنها در صحنه باشی. در مبارزات و مجاهده ها، چه جهاد اصغر، چه جهاد اوسط، چه جهاد اکبر، دیگران با اینا خیلی فرق میکنند. در باره دیگران، مثلا در باره جهاد اصغر فرمود به این که بر صدر اسلام یک سرباز مسلمان باید در برابر 20 سرباز غیر مسلمان می جنگید. اگه 20 نفر حمله می کردن به یک نفر، او حق فرار نداشت و جز فرار از زهر بود. اما اگر مثلا 25 نفر به 6 نفر حمله کردن، این شرعا مجاز بود که فرار کنه. بعد فرمود الان خفف الله عنکم و علم عنفکم ضعفا. قبلا فإن یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین. اما الان ذات اقدس اله در شما ضعف احساس کرد و تخفیف داد. یک سرباز مسلمان در برابر 2 سرباز کفر باید مقاومت بکنند. اگر اونا 4 نفر 5 نفر شدن، این میتواند صحنه را ترک کند و فرار از زهر در این حال معصیت نیست. پس نسبت به مسلمان های عادی، یک نفر در برابر 20 نفر باید مقاومت میشد. اگر جمعیت اونا بیش از 20 نفر بود، این میتواند شرعاً فرار کند، این فرار از زهر نبود و گناه نبود. بعد تخفیف داده شد، یک نفر در برابر 2 نفر باید مقاومت میشد و اگر 2 نفر شدن 3 نفر یا 4 نفر، این سرباز مسلمان مجاز بود که صحنه را ترک کند، این فرار از زهر نبود و گناه نبود. اما در باره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا تکلف الا نفسك، هر رجل مؤمن علی قتال. همود الله اگه هیچ کسی تو رو جواب نگفت، جواب مثبت نگفت، یاری نکرد، هم نکند. اگر همه مردم یه طرف تو تنها شدی باید بایستی. لا تکلفو الا نفسک و هر رزل مؤمن علقتا. این مقصود پیغمبر است. از اون طرف نماز شب بر اون حضرت واجب است. از اون طرف خیلی از کارهایی که بر دیگران حلال است بر حضرت حرام است. خیلی از کارهایی که بر دیگران واجب نیست بر حضرت واجب است. این چنین نیست که حالا یک کسی به اونجا رسید کار آسون باشد. همون عقبه تعود و اینها هم دارد. منتها همونطور که الان هم اگر یه توفیق نصیب کسی شد، یه مختصری به طرف صراط مستقیم حرکت کرد بر اساس ما بکن من نعمت من الله و توفیق خداست، مال اون حضرت هم توفیق خداست. منتها بار اینها خیلی سنگین است. بار اونها اینه که در برابر همه باید بایستن، یک، و نماز شبش هم نباید ترک بشه، دو، خیلی از چیزاست که بر دیگران حلال است بر اینها حرام است، یا خیلی از چیزاست که بر دیگران مباح است یا مستحب است و اینها واجب است. چی ها؟ اینا خصیصه هست. و کنترل شدید و دائم صحنه قلب، برای که مرتب فرشتگان باید بر اون قلب مطهر نازل بشوند. این باید دائما طوری باشد که در خواب که در بیداری قلب مطهرش منزه باشد. اینی که هم تنام و عینی ولا یرام و قلبی، قلب من هرگز نمیخوابد، چون دائما مراقب صحنه قصه شده. مطلب بعدی آن است که در جریان اسم اعظم، اگر گفته شد آیت الکرسی اسم اعظم دارد یا در بعضی از ادعیه اسم اعظم هست، در حقیقت اون مرحله چهارم است که اسم اعظم است. یعنی این الفاظ مبادی کارن. یک، این الفاظ اسمند برای اون معانی و مفاهیم. این الفاظ اسم و اسم اسم الاسمند مرحله چهارم هست. اینا هیچ کدوم اسم اعظم نیستن. این الفاظ دلالت میکنه بر اون معانی، اون معانی دلالت میکنه بر اون مصادیق خارجی که فی الارض آیات للمؤمنین و فی انفسکم افلا تبصرون. اون حقایق خارجی و موجودات خارجی اسمن و علامتن و نشانن و امارن برای ذات اقدس اله با وصفی از اوصاف با تعین از تعینات که در حقیقت اون اسم است.
پس الفاظ اسم، مفاهیم، مفاهیم اسم حقایق خارجی مصادیقه، حقایق خارجی مصادیق اسم ذات اقدس اله با وصفی از اوصافم که اون اسم اون هویت مطلقه است، اونا رو میگن اسماء الهی. حقایق خارجی مظاهر اونها هستن، مفاهیم حاکیات از اونها هستن، الفاظ دالات بر اونها هستن. اون چی که در عالم اظهار میکند اون مرحله عالی است. انسان در اثر ارتباط با اون مرحله هم مقرب میشود، هم میتواند مرده را زنده کند، زنده را اماده کند، همون کاری که عیسی مسیح یا سایر ائمه علیهم السلام انجام میدن. از اون مرحله که بگذریم دیگه میفتد جزء علوم و فنون و هر کدام از اینها در رشته خاص خودشون در حد خودشون مؤثرن، نه قرب آورن تو یک طریقی هم مؤمن و غیر مؤمن، نه اونقدر اثر دارن که آدم بتواند تیر عرض داشته باشد، مرده را زنده کند، بیمار را شفا بدهد، این تو نیست. البته غیر از اینها حتی لفظ یه موجود خارجی است، بالاخره یه آهنگ است، لفظ این حرف معدوم که نیست، وقتی موجود شد به اندازه خودش اثر دارد. اما اسم اعظم داشتن این دو عنصر محوری رو دارد، یکی تقرب الالله است، یکی این که انسان میتواند با او به اذن خدا کارهایی که انبیا و اولیا انجام بدن انجام بده، و خصوصیت محوری سومی است که شکست ناپذیر است. شما میدید در تمام بخش ها که جزء علوم و فنون است بالاخره یا مثل دارد یا بالاتر. همه علوم و فنون غریبه از علم اعداد و حروف گرفته تا سحر و طلسم و شعبده و جادو و قیافه و کهانه در امثال ذلک، اینا همشون مدرسه است. کسی میتونه بره درس بخونه، بالاتر بشه، اعلم بشه، چه در علم اوفاق و حروف، چه در علم طلسم، چه در شعبده، چه در طلسم، چه در قیافه، چه در کهانه، چه در عراقه و مانند اون. اینا رشته های فنی است، راه حصولی دارد، موضوع دارد، محمول دارد، مبادی دارد، مسئله دارد، نظیر علوم دیگر. منتها علم غریب است در برابر علم غریب، یعنی اون ناشناس این آشنا هستن. فقه و اصول علم است، سحر و شعبده و جادو هم علم است. منتها نیست که اینها علم نباشه، هر که رفت اون دیا میتونه یاد بگیره، اما مسئله معجزه علم نیست. یه کسی بره درس بخونه معجزه بیاره، این به قداست روح وابسته، این راه فکری ندارد که مثلا کسی به امام بگه آقا شما یاد بده چجوری معجزه میکنی. بگه این یاد دادنی نیست. اگر اراده کسی محو در اراده ذات اقدس اله بود، دیگران هم بکنن اون چه مسیح ها میکرد. این که منظور به درس نیست که ما بگیم اینجوری. اگر کسی آدم شد بله. بنابراین مسئله سنخ اسم اعظم از سنخ علوم نیست، نه علوم غریبه نه علوم غریبه. یه موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، مدرسه‌ای باشه، آدم بره درس بخونه اسم اعظم یاد بگیره، اینجور نیست. یا ولی الله بشه اینجور نیست، کرامت داشته باشه اینجور نیست، معجزه داشته باشه اینجور نیست. اینا یه سنخ دیگه است که به قداست روح وابسته است، اونا درس است، اونا مدرسه است. خب فرق اساسی و جوهری اسم اعظم و کرامت معجزه با علوم دیگر مشخص شد که در سه عنصر محوری است. اما درباره اینکه این اسم اعظم لفظ باشد، البته لفظ هست، بی اثر نیست، اما اثرش در سایه ارتباط با ایمان است، وگرنه همه این حقایق تو قرآن کریم هست و اگر کسی معتقد نباشد و عامل نباشد رو به تال القرآن و القرآن یلعنه. فرق نمی کند که حالا چه دعا باشد که به تعبیر بزرگان قرآن ساید است و چه قرآن کریم باشد. خب اگر انسان اون حقیقت ایمان رو نداشته باشد، ملعون خود قرآن است، ما چگونه اشتران میدهد با لفظ مشکل حل کند؟ اما در باره علم حروف و اوفا و اعداد هم سال ذالک، اعداد حسابش با کلمات فرق میکند. اعداد چیزیست که مشترک بین همه زبونها و زبونهاست. اعداد چیزی جعلی نیست که مثلا ما بگم 1, 2, 3, 4 این مال مشرق زمین است، مال مغرب زمین نیست یا بالعکس، یا مال گذشته است، مال حال نیست یا بالعکس. اعداد حسابش با کلمات کاملا فرق می‌کند. اعداد امر بین المللی است، در جمیع اعصار امصار بود و هست، لذا برای اینها آثار مخصوصی دارد. این مال اعداد. حروف غیر از کلمات است. حروف اون هم حالا چه عبری چه عربی، بالاخره الف دال زار اینا هست، اون کلمات است، اون اسم و فعل و امثال ذلک از اون حرف در مقابل اسم و فعل است. که در بعضی از لغات این چین جعل شده، در بعضی لغات دیگه جور دیگه بعض شده و ماننده اون. و بین حرف حرف هست، حرف که در عبری که عربی حرف حرف هست، اگر برای حرف یه خاصیتی بود در همه زبان ها هست، ولی برای کلمه الان مثلا زید، این کلمه زید ممکن است که پیش یه عده مهمل باشد، پیش یه عده مستعمل. شجر ممکن است پیش یه عده مهمل باشد، پیش یه عده مستعمل. ترکیب حروف امر اعتباری است، وگرنه خود حروف حساب دیگری دارد. لذا در تفسیر آلوسی تو بحث‌های حروف مقطعه این سلسله بحث‌ها مبسوطاً گذشت. آلوسی خب از مفسرین بزرگ اهل سنت و از متأخرین است. ایشون میگه به این که اگر یک عالم شیعی آمده گفته به این که ما مجموع حروف مقطعه اوائل قرآن را، اوائل 29 سوره ای که حرف مقطعه دارد، بعد از حذف مکررات اینا را جمع بندی کنیم، به این صورت در میاد صراط و علیان حق نمسکو. خب میگه اگر کسی اینجوری بخواد بلاف جعل کنه، ما هم بافندیم بالاخره، ما میگیم صحه طریقو که ما از سنه. خب کی گفته که این حروف جمع بکن بشه صراط و علیان حق نمسکو؟ خود جمع کردی دیگه. خب ما هم اینجور جمع بکنیم، یه ساد هست و یه تا هست و یه را هست و یه میم هست و یه سین هست و یه ها هست و یه قاف. این اصل این حروف برای حق، اما این ترکیبش کجا در آمده که شما میگی؟ اگر شیعه بیاید بگویه، چون بعضی از خوشباورا این کار کردن، وجود مالک استمی با براهین قطعی عقلی و نقلی ولایت ثابت است، نه با این بافندگی. صراط علیین حق و نمسکو، ایشون میگه اگر شما این کار کردید، ما هم میتونیم فوراً بگیم به این که صحت طریق و که محض سنده، ساد داره و ها داره و تا داره و را و قاف و که همه اون حروف چهاردهگانه رو داره. اینه که شما داری قرار میدی دست ما هست. اگر روایتی پیغمبر فرموده باشد، معصوم فرموده باشد که مجموع حروفی که در اول قرآن است ما جمع بکنیم بشه صراط و علیین حق و نمسک و بعد سمعا و اطاعه، اما وقتی شما داری میبافی، خب این بافندگی مال ما هم هست دیگه. قرض اینه که ممکنه یک ترکیبی پیش یده مهمل باشه، یده مستعمل. ترکیب امر اعتباری است، وگرنه حرف این موجود خارجی است بالاخره، یا آهنگی است یا اثری دارد و مشترک است. منتها دو مطلب را نباید از ذهن دور کنیم، یکی اینکه این حروف هر اثری هم داشته باشد به اندازه خودش اثر دارد، این چی نیست که این حرفا را کسی جمع بکنه بتونه مرده را زنده بکنه. ثانیاً اینا کمال الهی نمیاره، کمال الهی در ایمان است، ولی اسم اعظم داشتن، مظهر اسماء الهی بودن، کمال الهی داره اولا، و اون کاری که دیگران هم بکنن چه مسیحا میکرد رو به همراه داره ثانیاً. این چیز نیست که حالا اثرش محدود باشه، حروف هر اثرش محدود است، کمال الهی هم نمیاره، حالا مگر کسی مؤمن باشه که کمالش مال اون ایمان اوست ماننده. خب اما درباره این که ما کلمه آهیان شراهیان اینا رو میگیم و اثر دارد، البته این ما مستحضر باشیم، مثلا کلمه الله، کسی کلمه الله را معماله من المعنا بگوید مؤثر است، خواه عرب باشه خواه عجم، مگه ما فارسی زبان نیستیم که تازی میگیم؟ ممکن است یک کلمه عربی باشد در عجم معنا داشته باشد، در فارسی معنا داشته باشد، اما فارسی زبان میتواند عربی بگوید معنیش هم قصد بکند، ها قصد در عبری. این آهیان شراهیانی که در دعای حرز وجود مبارک امام با سلام الله علیه آمده است، این به زبان عبری از اسماء الله است. خب حالا لازم نیست ما یهودی باشیم که، یاد عبری زبان باشیم که، ما چه فارسی باشیم چه تازی باشیم میتوانیم دعای عبری بخوانیم، چه اینکه عبری میتواند دعای فارسی و عربی بخواند. یه وقت از دو تا فرهنگ رو مقایسه میکنیم، میگیم که این کلمه در عبری مهمل است و در عربی مستعمل و بالعکس. یه وقتی میگیم نه، حرفای عبری رو فقط عبری ها باید بگن، نه مگه حرفای عربی رو ما فارسی ها نمیگیم؟ این دعا هم عربی نیست. خب دعای عربی رو لازم است عرب بخواند، که هر کسی این ادعیه را به مالها من المعانی بفهمد و معتقد باشد بخواند اثر دارد. درباره آهیان و شراهیان این طور است، درباره یا این طور است، درباره یهره یا یهواق این طور است، که اینها به زبان عبری از اسماء حسنای ذات اقدس اله است. اگر کسی این اسما را بداند و بفهمد و بخواند، حالا یا تفصیلا یا اجمالا فرق نمی کند، مثل این دعاهایی که ما میخونیم، حالا یا به تفصیل معانیش میدونیم یا به اجمال بخواند، خب در حقیقت خدا را خونده است. اون روایتی که قبلا از توحید مرحوم صدوق خونده شد که آه اسمی در اسماء الهی، اونم همینطور است که یا این کلمه آه بلکه یه ریشه‌ای دارد که در جریان هست ابراهیم که انه لعواه حلیم، این عواه از این آه مشتق شده است، یا نه یا آه اسمی در اسماء غیر مشهور خدا، مثل رمضان اسمی در اسماء الهی، گفتم نگوی جا رمضان و ذهب رمضان، بگید جا شهر رمضان که شهر الله است، و این رمضان میشه اسمی از اسماء الهی، یا نه از اسماء عربی غیر مشهور نیست این کلمه آه، از اسماء غیر عربی نظیر یاه، نظیر یهوه، نظیر آهین شراهین، این گونه از اسماء. بنابراین فرق است بین این که این دوتا فرهنگ یکی از یکی مستعمر است، این کلمه در دیگری مهمه، یا نه کسانی که اهل این فرهنگن حق ندارن به ادعیه فرهنگ دیگر دعا بخونن، نه این دومی درست نیست، و هر کسی در هر زبان و زمانی هست میتواند به زبان دیگری خدا را بخواند، هر کلمه ای که معنای خاص داشته باشد و منظورش ذات اقدس اله باشد انسان میتواند او را در دعاها بخواند. خب اما درباره اسماء حسنا و اسم اعظم، این که ائمه علیهم السلام فرمودن ما اسماء حسناییم، خب یکی از اون اسماء حسنا اسم اعظم است، پس اونم هست. منظور این که ما اسماء حسناییم بر اساس حمل حقیقه و رقیقه، همونطوری که مظهر سایر اسما هستن نه خود اسم، مظهر اسم اعظم هم هستن نه خود اسم. یعنی ما الفاظی داریم که در این جوشن کبیر هست، مثلا معانی داریم که در اذهان ما مرتسم است، این معانی مصادیق خارجی دارن که بارزترین مصادیق خارجی انسان‌های کامل هست، این مصادیق خارجی مظاهر اسمای الهی هست که اون اسمای الهی ظاهر در این هاست و ذات اقدس اله با وصف را نشون میدهد. پس اگر ائمه فرمودن ما اسمای الهی هستیم، این مرحله سوم میگن. اگر بگن به این که اسمای الهی نزد ماست یا ما با اسمای الهی ارتباط داریم، یعنی مرحله چهارم دارن میگن. و نشانه این که اسم اعظم از طریق اسم مصطلح در قبال فعل و حرف نیست، این است که همون روایت به تعبیر سیدن استاد، ایشون تو بحث روایی اسم اعظم، ایشون یه بحث مبسوطی در باره اسماء الله داشتن و در بحث روایی هم این برکات رو دارن، یعنی ایشون سه تا بحث دارن در اینجا، یکی بحث تفسیری که بحث تفسیری اول میگذرونن، یکی هم بحثی در اسماء الله دارن که در طی چند فصل بازگو کردن تا شش فصل به اسم اعظم رو، تأثیر اسم اعظم رو، مراتب اسم اعظم رو خوب معنا کردن. یکم در بحث روایی این روایات معنا میکنن، میفهمن نشانه این که اسم اعظم اسم مصطلح در مقابل فعل و حرف نیست، این است که تو همین روایات آمده که اسم اعظم 73 تا حرف است، فرون پیغمبر 10 تا حرفش داره، فرون پیغمبر 20 تا حرف داره. خب اگر ما یه اسمی داشته باشیم، این اسم داره یه معنی دارد، ما این رو اربن اربا بکنیم، تقطیع بکنیم، تکه پاره بکنیم، همش میشه محمد. حالا مسجد میم است و سین است و جیم است و دال، این اسم است برای این معبد مسلمی. حالا شما بیا میمشو بگیر، سینشو بده به زید، جیمشو بده به عمر، دالشو بده به بکر، این میشه محمد. خود همین روایات نشون میداد که اسم اعظم یه حقیقت ذات مراتب است، که فرمود 73 حرف دارد، یعنی 73 شأن دارد، فرون انبیا 10 تاشو دارن، فرون انبیا 20 تاشو دارن، ما 72 تاشو داریم، یکی از اون 73 مستأثر برای ذات اقدس اله است. به تعبیر ایشون خود این روایت نشون میده اسم اعظم مقام است و حقیقت، نه اسمی باشه 73 حرفی که حالا این حروف تقسیم بکنن. خب یه اسمی که شما بعضی حرفشو بردری بعضی حرف دیگه بردری که میشه محمد دیگه، اون اسم نیمونه که نه، لفظ خاصیت دارد در عبادت ها، در اینکه الفاظ و مراسم خاص خودشون دارن، اما با این الفاظ کسی نمیتواند مورد را زنده کنه، این لفظ باید باشه یک، معنا باید باشه دو، اون حقیقت خارجی باید پیاده بشه سه، مظهریت اون مرحله چهارم باید پیدا بشه چهار، تا انسان منشأ کار بشه و بتونه تغییر عرض داشته باشه. هر کدام از اینها نبود یه درجه کم داره. اون نازل ترین درجه اینه که انسان اینها را بخواند و جهنم نره. بله همینه. و اگر این نازل ترین درجه نباشه، یعنی معاذالله این نماز نخونه، خب جاش جهنم. اینه باید بخونه. اما اگر معناش بدونه، اگر ندونه که ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، خب همین الفاظ دارد میگد که بعد میگد ویل بر این نماز‌خوانان دیگه. یا اون حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد، ویل لمن لاکها بین لحیه ولم یتدبرها، همون وای به حال کسی که این لا اله الا الله را بین دو فکش بگردونه و معنیش درک نکنه. ویل لمن لاکها بین لحیه، یعنی بین فکی، ولم یتدبرها. خب همین نماز بی تدبر میشه ویل للمصلین. این حد اقلش این است که این الفاظ و این از کاری که فقه مشخص کرده است آدم از ورود در جهنم نجات میده. بله، اما حالا آدم بتواند با این مستجاب و دعوه بشه، این اون نیست. خب اما سر تأثیر کار مراتزه و دعا نویسان، مراتزه مرتازها اینا در اثر قوت روح کارهای فراوان میکنن، چه حلال چه حرام، چون روح وقتی قوی شد توانای کارها هست، اما در یه محدوده خاصی. غالب دانویسان در اثر تلقین است، خوشباوری به ساده لوحی ارباب رجوع از یک سمت، ترفندی و حرف بازی اینها از سوی دیگر، در اینها تلقین خیال ایجاد میکنند و اثر داره. البته گاهی هم میشود که یک مؤمنی با خوندن هفت بار سوره مبارکه حمد مریض رو شفا میداد. خدا رحمت کنه شیخ من استاد مرحوم حکیم الهی قمشهی رو، این تعبیر رسمیش این بود که قرص هفتم، قرص هفتم معتقد بود. یه شبی در اثنای درس اشارات گفتن این پسرتون که باید دانشجو بود، ایام امتحاناتش هم هست، کنکور هم هست، امتحان هست، دشوار هست، هنوز مریضه. ایشون با یه اعتقاد جدی گفت چرا قرص هفتم ندادی؟ من به شما گفتم که هفتم بخونید. یه آدم معتقدی بود و جدی، همونطوری که برای ما مسلم است که خوردن آب جلوی آتش رو میگیره، این بزرگوار باور کرده بود. و البته یه همچه آدمی نه روی امتحان بخونه، روی اعتقاد بخونه و اثر داره دیگه. این همه روایات که و تشویق همه الفاظ دیگه، ما هم میکنیم میبینیم به اثره. خب اگر کسی الفاظ بگه، معناش بگه و معتقد باشد، این اعتقاد و این ایمان و مرحله سوم دیگه، یعنی حقیقت خارجی است دیگه، امر ذهنی است که مفهوم امر ذهنی است، ولی ایمان که امر ذهنی نیست که، یه حقیقت خارجی است. این حقیقت خارجی میتونه اثر داشته باشه. و در بعضی از ادعیه هم هست در زیر آیه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب أجیب، اونجا این روایت هست که از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال میکنن چرا دعاهای ما مستجاب نیست. همون لأنکم تدعون من لا تعرفون، به همین شیعیان خودش فرمود، همون شما کسی را میخوانی که نمیشناسی، لذا دعا شما مستجاب نیست. اما مطلبی که در جریان هست، زینب کبری سلام الله علیه گفته شد، زینب کبری به صنع الهی اشاره کرد که ما رأیت الله جمیلا، وگرنه کار عموی جز ظلم و قبح و قبیح و چیز دیگر که نبود. و بنی امیه هم از راه جبر پیشرفت کردن، خدا رحمت کند مرحوم حاج آرزای همدانی رضوان الله علیه، ایشون به این لطیفه خوب اشاره کرده، گفته مکتب جبر در قبال تفیز، تفیز در قبال جبر. خب اهل بیت علیه السلام آمدن بیدن امرین آمدن، مکتب جبر برای توجیه تبهکاری طاغیان یا عامل موثری بود. بیش از هر کسی بنی امیه بعد بدن عباس حامی جبر بودن و مکتب جبر. مکتب جبر معنیش نیست که معاذالله همه کارا رو خدا داره انجام میداد. این هیئت حاکمه طغیانگر برای توجیه کارهای خودش اون مفوضه ها را که قائل به آزادی بودن، آزادی اندیشه بودن، معتزله، اینا غالب اینها را در زمان متفکر اعدام کردن. برچه موندن از این اشاعره موندن، این اشاعره بودن که هم باز سلاطین شدن، هم مقرب الخاقان شدن، در دستگاه اول عباس را پیدا کردن. چون مکتب جبر بسیار عامل خوبی بود برای توجیه کار طاغیان، که هر کاری انجام بدن میگن خدا انجام داده است. مرحوم حاج آقا میگه به این که مسئله جبر اینجور شد، سلاطین حمایت کردن، این جبر در ابزار خوب بود. اینو در بحث کتاب طهارت، در بحث این که آیا جبری نجسن، مفوضه نجسن و مانندان، اونجا این بحث لطیف رو دارن که جبر رو اونا بالاخره دامن زدن. اموی همین کارو کردن در دارالامام کوفه، همون مکتب جبر بود. ابن زیاد معلوم گاهی میگفت شیفه رأیت صنع الله بأخیشه، وجود مبارک زینب کبری از اون طرف صنع خدا را فما رأیت الجمیلا، از اون طرف هیئت حاکمه را محکوم کرده. بار دیگر همین ابن زیاد معلوم به وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه گفت که این که میگن اسمش علی ابن حسینه که خدا در کربلا کشت. اونجا وجود مبارک امام سجاد فرمود کان لی اخون یسمع علیان، به او سربازان شما کش شهید کردن. او که اعتراری کرد وجود مبارک امام سجاد فرمود بله خب البته هر کی میمیره الله یتوفر انفسهین موتها، ولی به دست سربازان شما شهید شد. اونا حامی مکتب جبر بودن و اهل بیت کاملا حمایت کردن، دفاع کردن، گفتن از اون جهت که به نظام احسن برمیگرده، کار خداست، از مانه الهی ما رفتیم وظیفه اون انجام دادیم، بسیار خوب. اما از این طرف که شما تبهکاری کردید فبود در محکمه عدل الهی محکوم خواهید شد. این هم زینب کبری در همون دارالاماره فرمود. حالا دیگه این بحث دارم پایان رسید، به استدراج میرسیم. الحمدلله.